أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از روشن شدن موضوع غنا که بر اساس صنعت ریاضی غنا از عناصر محوری سگانه اون لحن و ایقاع و تناسب و انسجام تشکیل می شود و این اهم از آن است که در مورد لهو و لعب و زلالت باشد یا در مورد هدایت و رحمت و رقت قلبای معنوی، چون که برابر با تعبیرهای لغوی هم اهم از آن است که در مورد لهو و لعب به کار برود یا در مورد موعظه و نصیحت، باید ببینیم در فضای متشرعه که به تبع نصوص برداشت خاصی از غنا دارن چیست. پس غنا طبق اون تحقیقی شد لغتاً عام است، یک، و اصل فن غنا به موسیقا شناسی که فن صنعت ریاضی است که زیر مجموعه حکمت معنی عام است، عام از حلال و حرام و زشت و زیباست. دو، ببینیم همچه غنایی مطلقا حرام است یا قسمی از او حرام است. قبلا نوع روایاتی که در باب 99 از ابواب ما یک تصب و به آمده است خوندیم و نوعا هم به این روایات سابقه ذهنی دارید و در طرح روایات هم اشاره شد که ما عود جدید و عود مستعرف خواهیم داشت برای اینکه با یه بصیرت بیشتری از این روایت استفاده کنیم. دوباره که بر میگردیم به سراغ روایات، میبینیم به اینکه روایات هم آیات رو معنا کردن هم پیام خاص خودشونو دارن. چهار آیه از آیات قرآن کریم بر غنا تطبیق شده است. روایات چهار آیه را بر غنا تطبیق کرده است، گذشته از این که خودش دلالت مخصوص خود را خواهد داشت. اون آیات چهارگانه دو تای از اونها فاقد دلالت است. یعنی اون آیه‌ای که میگوید لا یشهدون الزور و آیه‌ای که میگوید ان اللغو معرضون، اون آیه‌ای که به کمک روایت زور را به غنا بر غنا تطبیق کرد یا لغو را بر غنا تطبیق کرد، این دلالت بر حرمت ندارد، زیرا این از فضائل اخلاقی عباد الرحمن محسوب بشود که عباد الرحمن کسانی هستند که لا یشهدون الزور، اذا مروا باللغو مروا کراما. این سیاق بخش پایانی سوره مبارک فرقان بسیاری از ملکات نفسانی عباد الرحمن را بازگو میکند که بعضی از اونها واجب است که انجام میدن، بعضی از اونها محرم است که ترک میکنن، بعضی از اونها مستحب است که انجام میدن، بعضی از اونها مکروه است که ترک میکنن و مانند اون. صرف این که ذات اقدس اله بفرماید بندگان خدا، بندگان الهی، بندگان ویژه حق، لا یشهدون الزور و زور به غنا تفسیر بشه، تطبیق بشود، این دلالت ندارد بر حرمت غنا. چون که مؤمنان راستین کسانی هستند که از لغو اعراض میکنن. خب از لهو هم اعراض میکنن، مگر هر لهوی حرام است تا ما بگویم هر لغوی حرام است؟ کارهای باطل و سرگرمی هایی که سودمند نیست مؤمن این کار نمی کند. در باب ذکر آمده مؤمن قهقه نمی کند، خنده مؤمن همون تبسم است. از این تعبیراتی که ملکات نفسانی مؤمنین را بازگو می‌کند فراوان است. خب این که فرمود مؤمنین ان لغو معرضند و لغو هم بر غنا تطبیق شده است نه تفسیر، این دلالت بر حرمت ندارد. پس این دعایه به کمک روایاتی که زیر مجموعه این دعایه است و زور را و لغو را بر غنا تطبیق کردن، اینا دلالت بر حرمت ندارد. میموند دو آیه دیگر، یکی وشتن و قول از زور است، یکی به من ناسه من یشتری لحول حدیثه لیو زل بیان سمیل الله. این دعایه به کمک روایات بر غنا تطبیق شده است، البته نه تفسیر. اون روایتی که وجتنب و قول الزور را بر غنا تطبیق کرده است، روایت دوم باب 99 از ابواب ما یکتسب به است که در بحث دیروز مطرح شد. این که گفته شد از خبر زید شهام به صحیحه یاد می شود، اون خبر اول این باب است که میگن صحیحه زید شهام، اون روایت است که صحیح است. این روایت دوم که این هم از زید شهام است، از این به صحت یاد نمی شود، این صحیحه نیست، برای اینکه درست ابن ابی منصور در او هست. این ضبطش درست است، اولا مرحوم شیخ در فهرست و نجاشی در رجالش از او با عنوان موثق یاد نکردن، گفتن به این که این از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بود، از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه بود، از علوم این خاندان استفاده کرده است، کتابی در این زمینه تألیف کرده، عده زیادی از کتاب او روایات نقل میکنه، همین. بعدم واقفی شد. این واقفی شدن یه خطری است که تا انسان اوضاعش روبراه است، امامت امامای پیشی رو قبول دارد، یه مقدار که مشکل پیدا کرد واقف می شود. خب این دو معصوم را ادراک کرده است، در مشهد و در محضر دو معصوم و دو ولی از اولیای الهی علیهم السلام بود. بعد وقتی که اینها رحلت کردن، اوضاع این درست ابن ابی منصور ناکام موند، بالاخره واقف شد، متوقف شد. نه، غرض آن است که توثیق نشد آخر، نه صرف این که صحابت کافی نیست، ممدوح هم نشد که، کسی متنش نکرد که. یه وقت هست میگم که رجلون فاضلون عالمون کذا و کذا، اما درس خونده است، درس خوندگی که متن نمیارد که. همه این خطرهای نهلب آور همه من درس خونده ها بود دیگه. این بارها به عرضتون رسید که این درس خونده ها در برابر انبیان، برای این که این ملل و نهل را هر که نوشت مطالعه فرمایید. این دو جلده، یک جلد که نیست که، اون ملل و نهلی که ابن حزم نوشته دو جلد، ملل و نهلی که شهرستانی نوشته دو جلد، یعنی دو بخش. یعنی یه بخش مللی است که انبیا علیه السلام آوردن، یه بخش نهلی است که علما آوردن در برابر انبیا. نهله ها رو اینا آوردن دیگه. این که میگن این شی منهول است یعنی مجعول. اگر انبیا که نهله نمیارن که، انبیا ملت میارن. بنابراین صرف درس خوندگی اگر خطر نیاره مد نمیاره. درس خونده تو عالم زیاد. خب ما با کسی رو میخوایم، بالاخره المؤمن ملجم اینه که درباره درست ابن ابی منصور، درست ابن ابی منصور، ابی منصور، این مرحوم شیخ در فهرستش از او به وثاقت یاد نکرد، مرحوم نجاشی در رجالش از او به وثاقت یاد نشد. دارد از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بود، از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه بود، بعد شده واقفی. خب مگر شما بشینید با تسبیح بشمونید ببینید روایاتی که مربوط به 12 معصوم است یکی و دوتا و صد تا و دویستا نیست؟ همه را همه ائمه علیهم السلام فرمودن و همه را همینا شنیدن. بعد وقتی امام کاظم رحلت میکنه اینا میگن ما هفت امامی هستیم، مگه ما بیش از امام هفت امام هم دیگه هم داریم؟ خب شما رقم بزنید، قلم بزنید، ببینید درباره هست حجت سلام الله علیه سخن از 300 روایت است، 400 روایت است، ایناست یا خیلی بیش از اینا؟ خب همه را همینا نقل کردن، بعدم هم وقتی که اوضاعشون جور دیگر شد نپذیرفتن. اینه که میگن شما اصلا زبانتون نگذارید که خوش بشود، همیشه به نام حق گویا باشد و همیشه خود را به خدا بسپرید، داره که همینه. برای اینکه اون دشمن که ما را یه لحظه آرام نمیذاره که، مگه او یه لحظه ما را آرام میده، مگه زبان او یه لحظه خوش بشه؟ این مرتب داره وسوسه میکنه، دهنش هم بازه. اینی که میگن مبادا یه وقتی یه لحظه غافل باشید، مبادا یه لحظه خودتون رو از ذات اقدس الهی جدا ببینید، این دعای خاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که الهی لا تکلی الی نفسی لا تکلی، که وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه شدید پدرش زیاد این دعا رو میگه، الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین نبود، خدای یه لحظه مرا به حال من نگذار. که بعد وجود مبارک صدیق کبری دستور داد این جمله نورانی را در نگین انگشتر حک کردن بیرو هرز خود قرار داد و دست متحرش گذاشت، که یه لحظه که خدای نکرده انسان غافل باشد. این خب برای از این است که شما حالا بشماری فقط رو همون جنبه های علمی کار کنید. حالا ببین این روایاتی که درباره ائمه بعدی است، مخصوصا از حجه سلام الله علیه، حساب 100 روایت و 200 روایت و 300 روایت و همرا همینا نقل کردن. می شود که وجود مبارک امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه درباره ائمه بعدی روایت نکرده باشن یا کم گفته باشن، یا اینکه کتاب نوشته اینها رو نشنیده باشه، اینکه نیست که. بنابراین این درست ابن ابی منصور، درست ابن ابی منصور، این اونطوری که مرحوم شیخ در فهرستش، مرحوم نجاشی در رجالش باز کردن، از او به وثاقت یاد نکردن. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که برخی ها نقل کردن طریق مرحوم شیخ طوسی نسبت از این راه، یعنی روایاتی که مرحوم شیخ طوسی از طریق درست ابن ابی منصور نقل میکند این ضعیف، ولی طریقی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از این نقل میکند صحیح است و معتبر. حالا شاید این مال قبل از وقف او باشه، شرایط دیگری داشته باشه و ماننده آن. بنابراین این روایت هم که اینجا نقل میکنه مرحوم کلینی نقل کرده، نه مرحوم صدوق. پس خود این دو بزرگ، اون دو بزرگوار که از او به وثاقت یاد نکردن، یک تفسیری در مسئله است که طریق مرحوم شیخ طوسی نسبت این را این ضعیف است، ولی طریق مرحوم صدوق به درست ابن ابی نصر این سه، این دو، این شاید ناظر به قبل از وقفش باشه. مطلب سوم آن است که این روایتی که به عنوان خبر دوم در باب 99 آیه مبارک بشتنم قول از زور را به غنا تفسیر کرده است، مرحوم کلینی نقل کرده نه مرحوم صدوق. نه آخه سرش اینه که بزرگان گفتن به این که راهی که طریق مرحوم صدوق به درست ابن ابی منصور درست است، این نمیخوان بگن تا درست درسته، که بخوام بگم به اینکه روایتی را که مرحوم صدوق از طریق ابی درست ابن ابی منصور به معصوم علیه السلام میرساند اون درسته. شاید اون روایت ها را قبل از وقفش نقل کرده، محضوری ندارد که. خب بنابراین احراز نمی شود که چرا این طریق مرحوم صدوق درست است، طریق مرحوم شیخ درست نیست. نمیخوام واقف بودن مانع نیست، ولی بالاخره ممدوح باید باشه، موثق باشه، وثاقت لازم است، عدالت شرط نیست. اینی که درباره واقفیه اگر یه روایتی بسید بنی فضال، یکی از محتملات اونه، ولی بالاخره ما الان روایتی رو که بخوام استشهاد کنیم مرحوم کلینی نقل کرده نه صدوق. نه وقف مانع نیست، ولی ما صرف عدم مانع بودن کافی نیست که، ما مثبت می طلبیم. اگر قبل از وقف باشه خب معتبره دیگه، بعد از وقف یک نقصی پیش آمد، یک فسق بدید آمد. قبل از وقف فسق نبود، بعد از وقف فسق پدید آمد، احتمال میدیم وثاقتش هم رخت بربسته باشد. این که نیست، چه استثنایی با تغییر موضوع. ما احتمال بدیم این کسی که اون امر بیان و رشد را انکار کرده است چیز دیگر هم انکار بکنه. صرف واقفی بودن مانع نیست در صورت احراز وثاقت، و ولی این بزرگان توصیقش نکردن. آخر قرض آن است که این روایت دوم که درست ابن ابی منصور درش هست و مشکل وساقتی دارد، اگر از طریق مرحوم صدوق به ما میرسید قابل اعتماد بود طبق اون تبیینی که بعضیا کردن، ولی از راه مرحوم کلینی رسید اینجا. خب پس روایت اول که از او به عنوان صحیحه زید بن شهاب یاد میکنن صحیح هست، ولی دلالتش تام نیست. با اینکه درس که بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا يدخله الملک، از این تعبیرات درباره مکروهات هم هست، مثل خانه‌ای که در او تمثال هست، خانه‌ای که در او سگ هست ماننده. گذشته از این که یک نقص دیگری دارد که در خلال بحث روشن می شود که بیت القنا مثل نظیر کابارا و اینا که ملکه است، از این حرفه است، این ساخته شده برای خوانندگی که در اونجا رجال و نساء و مختلط و سایر ابزار فساد درش هست، این چنین چیزی میگن بیت الغنا، مجلس الغنا. اونجا که در مجلس غنا این است، بیت الغنا این است، یعنی جایی که آماده است برای اینکه خواننده برن اونجا بخوانن. خب اونجا که دیگه موعظه و نصیحت نیست که، اونجا چیز دیگه است. پس این دو تا اشکال در اون روایت اولاست. روایت اولا گرچه صحیح است اما لسانش دلالت بر حرمت ندارد اولا، ثانیاً از عنوان بیت الغنا می شود استفاده کرد جاهایی که آماده است برای این کارا، جایی که حالا هم اون روز در عصر صدور روایت جایی که آماده بود برای خوانندگی، یعنی جایی بود که موعظه و اینها بود یا لهو و لعب بود. اما روایت دوم که از درست ابن ابی منصور هست و بعد به زید شهام میرسد، این دیگه صحیح نیست، اعتبارش ثابت نشده. این دلالتش تام است برای اینکه وجتنبو امر است، دلالتش بر اینکه از قول زور واجب است اجتناب بکند دلالتش تام است، و قول زور هم تطبیق شده است بر غنا، دلالتش بر حرمت غنا، حرمت غنا انشاءن، حرمت غنا استماعن تام است. فبود از زور اجتناب کنید، نه بخوانید نه بشنوید، چون اگه کسی استماع کرد که اجتناب نکرد، چون که اگر اجرا کردم اجتناب نکرد، من دلالتش تام نیست. در بحث های قبل در اون تلیعه ورود در بحث غنا، این سخن از مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله نقل شده است، یعنی مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان که شرح ارشاد مرحوم علامه است در جلد 8 صفحه 59 این فرمایش فرموده بود که فرمود لاک ما رأیت روایتا صحیحة صریحة فی التحریم. خب ما بحث روایی زیاد کردیم در باب غنا، اما یه همچین روایتی که سندن صحیح باشد دلالت هم تام باشد و مسئله غنا رو تحریم بکنه ما نیافتیم، برای اینکه یا سند ندارد یا دلالت ندارد. در اون تلیعه امر این سخن مرحوم مقدس اردبیلی از مجمع الفائده خوندیم که فرمود ما رأیت روایتا صحیحة صریحة، یعنی سند داشته باشد دلالتش هم تام باشد، برای اینکه این روایات یا سند ندارد گرچه دلالت تام، یا دلالتش تام نیست گرچه سند دارد، یا فاقد هر دو قسمت است. بعد میرسن به اجماع و شهرت و امثال ذلک. خب پس این آیه که با سخن زید بن شهاب به ما رسیده است سند ندارد، روایت سوم این باب که لا یشهدون زور معنا کرده بر فرض که مشکل سندی نداشته باشد دلالت تام نیست، روایت پنجم این باب هم همین است. اما روایت ششم این باب که از او به عنوان صحیحه محمد ابن مسلم یاد میکنن، این سندش خوبه، دلالتش هم خوبه، برای اینکه مرحوم حالا یا حسن است یا صحیحه، بالاخره معتبر هست. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن علی ابن اسماعیل عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام قال سمعت یقول الغنا مما وعد الله علیه النار، که وعده یعنی اوعده، النار وعده الله الذین، که در اونجا وعده یعنی اوعده است. فرمود الغنا مما وعد الله علیه النار و تلا هذه الآیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، که این مسئله لهو الحدیث را، مسئله زلالت مردم را اثر بارز غنا دانسته است و چنین غنایی را تحریم میکنه. خب این سندن تام، دلالتن تام، فقط یه قسم خاصی از غنا را تحریم میکنه. این همان است که مرحوم شیخ فرمود به این که اگر غنا اعم از اون کلام لهوی و باطل بود باید تقیید بشه، اگر اخص بود با توسعه داده بشه، اگر همسان بود که ثبت المطلوب. حد اکثر فرمایش شیخ هم همین است، که بیان خوبی هم هست، یعنی بیش از این مقدار دلیل ثابت نمی کند. که حالا اگر یک سرود خوبی است و یا ملی است یا مذهبی، ولی اثر زلالت ندارد، هیچ دلیلی هم بر حرمت اونی. پس بنابراین مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله علیه در این فضا حالا دارن میاندیشن که مالی که روایت نداریم پس از راه اجماع ثابت کنیم، از راه شهرت ثابت کنیم. فهمید که شهرت و اینها میتواند تایید کند. مستحضرید که اگر شهرتی هست، اگر اجماعی هست، در این گونه موارد انسان اطمینان پیدا میکند که اینا مدرکی است. بر فرض هم اجماع مدرکی نباشد، دلیل لبیست باید قدر متیقنش تگرفت و قدر متیقنش من قلای لغوی و لهوی و قول زور و باطل است، که این چی نیست که اجماع اطلاق داشته باشد. که اولا اجماع مدرکی است، اجماعی هم در کار نیست، بلکه عده زیادی هم مخالف بودند. بر فرضم باشد مدرکی است، بر فرضم امر سوم پدید بیاید مدرکی نباشد، اجماع تعبدی باشد، چون دلیل لبیست اطلاق ندارد. هر اندازه ما بخواهیم با معقد تعبیرات مجمعین معامله الفاظ بکنیم، بازم اطلاق گیری آسان نیست، برای اینکه غالب همین مجمعین سخن از لهو الحدیث و قول زور و زلالت و امثال زارک را در کنار یاد و نام غنا بازگو میکنن. درباره حسنه نه، چون درباره علی ابن ابراهیم است، درباره علی ابن ابراهیم این موثقن، منتها امر دایر است بین این که این صحیحه باشد یا حسنه. علی ابن ابراهیم ان ابیه، اون رضا معروف رجالی، وگرنه در باره علی ابن روایت هایی که علی ابن ابراهیم ان ابیه نقل میکند، بعضی میگن صحیح است، بعضی میگن حسنه، بعضی دیگه را وارد این نزاع نمیشوند، میگن معتبره علی ابن ابراهیم از در احتجاج کافی است، حجت است، حجت فقهی است. و اگر روایت حسنه باشه به اون روایت معتبر میگن حسنه. حالا منشأش آن است که در حد صحیحه نیست. نه، دو تا حرف است، مدحی که مشعر به توثیق باشد، وگرنه صرف مدحی این که فرون مؤسسه را ساخته، فرون کار را کرده، فرونجا راه ساخته، مدحی که مشعر به وساقت باشد، آدم خیری است، کمک میکند به کمیته امداد، این گونه از مدح ها مناسب با بحث رجال نیست، بحث علم رجال نیست. اون مدحی که مناسب با بحث رجال است در فضا و فاز نقل و روایت است. وگرنه اگه نقل میکنن که این آدم خوبی است که چند مدرسه ساخته، چند راه ساخته، اینو که رجالی نمیگن مدحش، که میگن چون رو به تناسب و موضوع هر کسی فن خودش رو برابر با رفع خودش حرف میزنه. یه رجالی که میگوید اگر این محمود است یا ممدوح من به حرفش اعتماد میکنم، اون مدحی که در فضای نقد و روایت اثر داشته باشه، نه اینکه یک مدحی باشه مال بیرون فضای نقد و هیچ مساسی هم با بحث نقل نداشته باشه. این طور نیست. همون به التزام. یه وقت تصریح به وساقت است، یه وقت است نه، از عبادات او، از روزهای مستحبی او، از اینکه او مواظب گفتار خودش هست، مواظب رفتار خودش هست، به صراحت توثیق نشده، ولی لازمه اینا به ساقت دیگه. پس یه سلسله مدهایی است که مربوط به خارج از محدوده نقل و وساقت، مثل اینکه این مؤسسات خیریه کمک میکنه، این منافات نداره یادم موثق نباشه. گاهی ممکن از جای حرام در بیره، در ما راه حلال صرف بکنه برای ترمیم و کفاره گناهانش، کار خیرم زیاد بکنه، یا در مسائل نقل که رسیده ملجم نباشه. ولی وقتی در فضای روایت داره نقل میکند که این نه، اهل نماز شب است، تهجدش ترک نمی شود، غیبت کسی را نمی کند، هرگز دروغ نگفته است، این گونه از چیزها نشون میده که اگر روایت هم بخواد نقل بکنه کم و زیاد نمیکنه. تو این فضا مد اطمینان آور است، اگر مدهای بیرون که اطمینان آور نیست. بله، یه وقت هستی که تصریح میکنن که موثق است، او خب اون میشه حسنه صحیحه، یا موثق است یا صحیحه، بعد از اون میشه حسنه. این که حسن است برای این که نحوه استفاده کردن وساقت او ضعیف است، وگرنه هیچ دلالت نداشته باشد، نه به مطابقه، نه به تزمن، نه به التزام بر وساقت چنین راوی، از کجا حرفش گوش میدن؟ نه، حسن پیش غالب رجالی و معتبر است. باید در فضای نقل روایت حسن باشد، نه در مسائل اقتصادی یا تو مسائل دیگر. وقتی از سنت و سیرت این راوی نقل میکنن، برمیآید که یه آدمی است که مواظب حرفا خودشه، دروغ نمیگه. اما اگر فضائلی برای او نقل کردن که او چارت بیمارستان ساخته، این کافی نیست. از یه سلسله مدهایی که بر التزام فهمیده بشود که این شخص مواظب بنان و بیان خود هست، اگر استفاده نشه که به روایتش عمل نمی کنن که. خب، پس بنابراین این آیات چهارگانه، دو تا آیه کسی دلالت ندارد، پس روایت هایی که زیر مجموع اونها هستن فاقه دلالت است، مثل لایش و دانزور و ان اللغ مرزون. یه روایت که بشتن با قول از زور معنا میکنه، اگر چون چه این روایت به وسیله اینکه درست درش هست صحیح باشد، بله دلالتش هم تام، ولی چون احراز نشده به ساقتش و صحتش، مشکل سندی داره. چون مشکل سندی داره، خود روایت به کمک آیه، خود آیه به کمک روایت، هیچ کدام نمیتونه مشکل حل کنند. وگرنه دلالتش بر حرمت بسیار خوب بود. میمونه آیه چهارم که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله، این هم سندش تام است، هم دلالتش تامه، منتها فضای تحریم و فضای لهو است و زلالت است و امثال ذلک. این چیزی نیست که مطلق غنا محرم باشد. اون وقت اون غنایی که ذکرت کل جنه و مانند اون دیگه تخصصا خارج است، نه تخصیصا. مد مرثیه و مدح و قرائت قرآن و دعا و مناجات و سرودهای ملی مذهبی و امثال ذلک تخصصا خارج است، برای اینکه هیچ کدام از اینا لحوال حدیث نیست و ضلالت هم بر اینا مترتب نیست. حالا ببینیم روایات دیگری که در این زمین هست اونا بیش از این فضا دارد یا نه. روایت هفتم این باب که همون آیه و من الناس رو بیان میکند معادل روایت ششم است، این پیام جدایی ندارد. روایت هشتم مثل روایت دوم قول زور رو معنا میکنه، دلالتش تام است ولی مرسل است، برای اینکه و انه و ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی واجتنب قول الزور قال قول الزور الغنا. در روایت نهم مشکل سهل بن زیاد هست که بعضی سهل را غیر موثق تلقی کردن. سهل بن زیاد ان یحیی بن مبارک عبدالله بن جبل ان سماعت بن مهران در باره سماع معتبر موثقه میکنن، اما در باره سهل مشکل دارن. ان ابی وسیع علیه السلام سهل تو عبدالله السلام ان قول الله عز و جل فشتن بر رشتنر اوسان وشتن بر قول زور قال الغنا. بر فرض هم این رعایه به کمک روایات تام باشد، حد اکثر نظیر روایه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل بی عن سبیل الله هست که اون غنایی را تحریم میکند که باطل باشد. در ردیف وشتن رشتنر اوسان بر فرض تمامیت نصاب اعتبار نظیر اون آیه و من الناس من یشتی لهو الحدیث می شود. اما اون روایت القنا اش و نفاق گذشته از این که سندن سهل در روح است، دلالتش هم بر حرمت آسان نیست، چون این گونه از تعبیرات در مکروهات هم هست. روایت دهم این با پیام جدیدی ندارد، برای اینکه همون روایه به من الناس من یشتهی لهو الحدیث رو معنا کرده است. روایت یازدهم، روایت دوازدهم گذشته از که سهل درش هست مرسلم هست، برای اینکه سهل ان ابراهیم ابن محمد المدنی امن ذکره مرسلم هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الغلا و انا حاضر فقال لا تدخلوا بیوتا الله معرضون عن اهلها. این بیوت الغنا اون مراکزی است که آماده است برای خوانندگی، مراکزی که آماده بود برای خوانندگی همون مراکز فحشا و فساد و زلالت و زور و امثال ذلک بود. میوند بقیه روایات که با نگاه مستند حل میشه انشاءالله. الحمدلله.